أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی همه ما را در مسیر احیاء امر اهل بیت علیهم الصلاه والسلام موفق بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل. موضوع سخن در این 15 شبی که انشاءالله در خدمت اعزه هستیم، نگاهی و مروری گذرا بر کتاب شریف کامل الزیارات هست. قبل از ورود به شرح و بسط موضوع، چند نکته مقدماتی ولی مهم عرض میکنیم تا وارد بشیم به اصل کتاب. یک موضوع این هست که اطلاع پیدا کردن بر امور دینی و معارف اعتقادی نیاز به صبر و حوصله دارد. با یک جلسه و دو جلسه و یا با کار پراکنده بی نظم آنچنان نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد. قرار خدا بر این است نظام این عالم به صورت عادی بر این جاری شده است که اگر کسی میخواهد به نتیجه مهمی برسد باید تلاش کند، زمان بگذارد، سستی ها، کاستی ها، تنبلی ها را کنار بگذارد، برنامه ریزی داشته باشد و از عمرش، از مالش، گاهی از آبروش، از جسمش، از خستگی و استراحت و رفاهش کم بکنه تا به اون هدف برسه. حالا اگر کسی خواست یک منزل خیلی زیبایی بنا بکند، احداث بکند، خب این ببینید چقدر تلاش لازم داره در این دنیا، از مشورت ها و از فکر ها و از شب بیدار خوابی ها و برنامه ریزی ها و خیلی امور، تا اینکه یه ساختمان بالاخره 4 تا آهن و گچ و چوب و آجر سرهم بشه تا یه منزل خوبی مطلوبی دست انسان بیاد. و هیچ انسان عاقلی هم سرمایه خودش رو بی جهت خرج نمی کنه. من اگر سرمایه داشته باشم برای ساخت یک منزل، هیچ وقت بدون مشورت با معمار، با نقشه کش ساختمان، با مهندس نمیدونم این رشته و اون رشته که وارد هستن در این زمینه، من نمیام بگم چون من پول دارم یه ساختمان بسازم، یا الله بسم الله خودم شروع میکنم بسازم. این کار رو میکنم. قسمت آهنش متخصص خودش رو داره، نقشه کشی متخصص خودش رو داره، سیستم آب و فاضلابش متخصص، برق متخصص خودش، در هر حوزه‌ای میرم سراغ بهترین، با او مشورت میکنم و نهایتاً سرمایه خودم رو تا جایی که برام ممکن هست ضایع نمیکنم. حالا ساختن خانه های اخروی هم همینطوره. برای ساختن قصر در بهشت و خانه در کنار رسول الله در بهشت و اینا هم برنامه ریزی لازم داره، وقت گذاشتن داره، تلاش داره، فکر انسان مشغول باید بشه. گاهی در بعض از روایات خیلی مهمه واقعا خودمون رو امتحان کنیم، گاهی در بعضی از روایات فرد میاد خدمت مثلا امام باقر علیه السلام، به خصوص حدیثی در ذهنم است، مثلا میگه شب خوابم نبرده تا صبح. این سوال اعتقادی رو دارم، یعنی به خاطر یک سوال اعتقادی چنان فکرش مشغول شده میگه شب خوابم نبرده. در بعضی از روایات داره میگه مدت هاست فکر من مشغوله، خواب منو گرفته، شبهای منو رو بوده. یعنی به خاطر حل یک معضل اعتقادی. فرض بفرمایید که مثلا ما حق هستیم یا طرف مقابل ما حق هست در اسلام، این موضوع واقعا به جانش افتاده، فکرشو درگیر کرده، خواب از سرش رفته، این خیلی خوبه. کسی اینقدر دغدغه‌مند باشد در امور دینی، در اعتقادات، در ساختن زندگی و خانه اخروی خودش، انسان از خوابش هم بزنه، از عمرش هم سرمایه بذاره، از هر امکاناتی خدا بهش داده خرج کنه. نه این که ما تمام هم و غممون باشه زندگی دنیاویمون، این خب مطلوب نیست، این خوب نیست. امام حسین علیه السلام فرمود که ان الدنیا لم تکن و که ان الاخرته لم تزل. گویا شما اینطور ببینید که اصلا دنیایی در کار نیست، هرچی هست آخرت است. شما اینطور ببینید که دنیایی در کار نیست، اصلا دنیایی نیست، هرچی هست آخرته. نشستت، برخواستت، رفتت، آمدت، تلاشت، فکرت، همه برای خدا باشد. همه امکاناتت را به نحو ابدیت صرف کن، وصل کن به ابدیت. هرچی داری طوری استفاده کن بشه ابدی، هیچی مال دنیا نباشه. پس ما باید برای امور اعتقادیمون برنامه ریزی کنیم. اشتغالات داریم، شغلای مختلف داریم، ما که همه طلبه علوم دینی نیستیم، اشکالی نداره. هر شغلی که شما دارید، هر اشتغالی که دارید، هر کاری که دارید، پیغمبر اکرم فرمود افن لکل مسلمن لم یفرغ نفسه فی کل جماعت لامر دینه. فرمود اف بر هر مسلمانی که پیغمبر فرموده، یعنی اگر بنده در هر هفته برای امور دینی خودم وقتی را فارغ البال، یعنی مخصوص این کار، فکرم به هیچ جا دیگه مشغول نباشه، من اگر در طول هفته خودم را فارغ برای امر دین نکنم، پیغمبر به من فرموده اوف بر تو. یعنی این دیگه، بعضی وقتا اهل بیت فرمودن بعضی امور رو، فرمود شرارکم بخلاءکم، فرمود شرترین شما دوستان ما بدترین شما خسیس های شماست، فرمود بدترین شما کسانی که قرآن رو محجور میذارید کنار، بدترین شما کسی که نماز اول وقت نمیخونید، دیر میندازید به نماز این یعنی چی؟ یعنی امام صادق علیه السلام داره ما رو خطاب میکنه، یا شر شیعه، ای شر شیعه، تو شر شیعه هستی، شر بدترین شیعیان ما. خب این خیلی خطرناکه، این خیلی بده. پس ما باید منظم، حالا پیغمبر اکرم فرمود در هر هفته ای یک وقتی را برای امر دینش، این یعنی حد اقلش رو فرمود اگه شما در طول هفته یه ساعتی دو ساعتی منظم برای امور دینیت قرار بدی، از عف من خارج شدی، یعنی تازه وارد محدوده خط قرمز ها شدی، اومدی داخل، حالا عف نیستی، عف بر تو نیستی. ولی نفرموده شما دو روز نشه، سه روز نشه، چهار روز نشه، فرموده که بلکه بر زن و مرد لکل مؤمن و مؤمنه واجبه. طلب علم بر همه واجبه، مرجع تقلید هم باشه باز براش واجبه، عالمم باشه واجبه، جاهلم باشه واجبه، مردم باشه، زنم باشه، جوان باشه نباشه، طلب علم علی کل حال، تعبیر روایات ها، فریضتون علی کل مسلم و مسلمه یا مؤمن و مؤمنه، علی کل حال، در هر حالتی واجبه. پس این طلب علم خیلی مهمه. دنبال معارف بودن، دنبال اعتقادات بودن، دنبال ساختن ساختمان فکری بودن، این خیلی مهم است. خب این مهم را باید وقت گذاشت، باید برنامه ریزی کرد، عجله نباید کرد. یک شب بیایم بریم عالم دهر بشیم، چنین چیزی ممکن نیست. به 5 جلسه و 10 جلسه همه چی رو بفهمیم، این شدنی نیست. خب شما ممکنه از اون طرف یه سوالی مطرح کنید، ممکنه به ذهن بیاد که آقا علوم دینی چقدره؟ میگیم آقا بی نهایته. دنیا عمر ما چقدره؟ محدوده، 50 سال، 60 سال، 70 سال. ما که نمیتونیم با در عمر محدود، تازه اشتغالات دیگه هم داریم، علوم بی نهایت رو به دست بیاریم. این برای انسان یأس میاره، میگه آقا علوم بی نهایت، دنیا وقت ما محدود، سرمایه ما محدود، میخوام به یه بخش جزئی از علم برسیم. خب این بخش جزئی از علم دیگه ارزشی نداره خیلی انسان بره دنبالش، این انسان سست میکنه. پس ما محرومیم، پس ما مجبوریم که به علوم خیلی زیاد نرسیم، چون در دار دنیا هستیم، ممکن نیست برای ما. پاسخش این هست، پاسخهای متعدد داره، من یه دونه مطرح میکنم رد میشم، بحث ما اینا نیست. پاسخ این مطلب این هست که کلمات اهل بیت، فرمایشات اهل بیت، این مقدمه مهمی که میخوام امشب مطرح کنم، فرمایشات اهل بیت، فرمایشات پیغمبر اکرم، فرمایشات خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم به نحوی است، قاعده گونه است، هر کدامش بابی است که 1000 باب از آن باز میشود، یعنی میشود در همین دنیا به علوم بی نهایت دست پیدا کرد. چرا؟ چون علوم در جزئیات بی نهایتند، اما در اصول و کلیات بی نهایت نیستن، محدودن. در حقیقت کل علوم هم به یک چیز برمیگردد، در روایت داره العلم نقطتون، علم نقطه است، یه چیزه به دست بیاری همه علوم به دست میاری، یک حقیقت، یه مطلبی است، بفهمی همه چی رو میفهمی. توجه میفرمایید؟ حالا هر چی شما قواعد بیشتر یاد بگیرید، این توصیه ایست از اساتید ما به ما، و از ما هم یعنی از اونا به واسطه ما به شما، یعنی بنده به عنوان یک ناقل فقط، ولی اساتید ما به ما اینطور توصیه کن، روایات هم داره، آیات هم داره، حق هم هست. فرمودن همیشه دنبال مطالب زیربنایی باشید، همیشه دنبال قواعد، قاعده باشید، قاعده، مبنا، روش، متد، همیشه دنبال اون اصول باشید. جزئیات بی نهایت تمام نمیشه. شما اگر خواستی باغ میوه داشته باشی، نرو به فکر هلو و نمیدونم سیب و فلان اینا، اول شما برو اصل اصلا موضوع کشاورزی رو یاد بگیر، خاکها رو بشناس، آبها رو بشناس، فایده هوا رو بشناس، خورشید رو بشناس، آثار این رو بشناس، برو زیربناهای کار رو یاد بگیر، بعد حالا هر بذری بریزی با 2 بار تجربه یاد میگیری. به خاطر همینه که از آقایون میگفت در بازار تهران، خب اونجا اونایی که رفتن میدونن شلوغی های خاص خودشو داره، اینها بازار خیلی بزرگ و شلوغ و پر پیچ و خم و اینها ایست، بعد افرادی اصلا گاری دست میگیرن، جنس ها رو سوار میکنی، بعد مثلا از این سر بازار میاره اون سر بازار را. بعد یک کسی میگفت با یکی از اینا دعوا شد، اختلاف شد با این گاریچی. بعد این گاریچی گفت آقا چی میگی؟ آقا من 20 سال گاریچی هم اینجا، 20 سال اینجا گاری دستم میگیرم. این بنده خدا هم برگشت گفت که دروغ میگی، 20 سال ببخشید این بالا رو اگه میشه بچه ها رو ساکت کنید، ما چند بار تذکر بدیم، بچه ها آمدن بالای سر منبر دقیقا دارن اینجا بازی میکنن. حضور شما عرض بشود که گفت دروغ میگی، تو گاریچی نیستی. گفت چرا؟ گفت اگه 20 سال گاریچی می بودی الان باید دیگه سر گاریچی می شدی، باید اوستا می شدی دیگه. آقا تو 20 سال داری این کار انجام میدی، هنوز یه مرحله نرفتی بالاتر؟ شدنی نیست که یه همچیزی. بعد او گفته بود چرا من هستم؟ گفته بود پس تو یک آدمی هستی که دنبال پیشرفت و ترقی نیستی، تو اصلا شخصیت ارزشمندی نیستی. 20 سال تو داری یک شغل تو یک سطح باقی موندی، هیچ رشدی نکردی، یه وقت شرایط رشد مهیا نیست، هیچ. یه وقت نه طرف اصلا دنبال رشد نیست، به همین کارگری حداقلی راضیه، میگه همین خوبه، دنبال رشد نیست، این خوب نیست. ما اگر بخوایم در مسائل اعتقادی رشد کنیم، پیشرفت بکنیم، باید دنبال قاعده ها باشیم. خب قاعده ها رو از کجا به دست بیاریم؟ نکته دوم، قاعده ها رو از کجا به دست بیاریم؟ تو کدوم کتاب این قواعد رو نوشته؟ بنده عرض میکنم اینا همه مقدمات ورود به کتاب کامل و زیارات ها. قاعده ها در همه کتاب ها هست. یعنی شما اگر همین کتاب کامل و زیارات رو بچسبید بهش کار کنید، همه علوم دینی در همین کتاب کامل و زیارات هست، همش. توحید هست، نبوت هست، امام شناسی هست، زیارت هست، حقوق اخوان هست، حب و بغض هست، تولد، تفسیر قرآن هست، همه چی درش هست در همین یک کتاب. چند تا حدیث داره اگر اشتباه نکنم، مثلا 700 تا حدیث داره، 700 عدد حدیث، تازه نه کل 700 تا، 200 تاش 300 تاش هم کار کنه انسان، اصول دین دستش میاد، زیربناها دستش میاد، خطوط قرمز دستش میاد. این خیلی مطلب عظیمی آقایون. هی از این شاخه به اون شاخه پریدن، از این شاخه به اون شاخه پریدن، انسان عقب میندازه، انسان گیج میکنه. یک موضوع، مثلا شما موضوع امام حسین علیه السلامو، هر چی مربوط به بحث امام حسین از کربلا هست، اینو کار کنید یک سال، دو سال، سه سال، یه دفعه شما میبینید در این بحث امام حسین، بحث امیرالمومنین هم متوجه شدید، سقیفه رو هم متوجه شدید، بنی امیه رو هم فهمیدید، بنی لباس هم فهمیدید، رابطه با امام زمان رو هم فهمیدید، همه امور از تو همین شکوفا میشه. خیلی معاد، امور معاد، بحثای مربوط به عالم زر، عوالم پیشین، عوالم پسین، همه تو همین بحث هست و تو همین روایات همین باب هست. بله میشه انسان بره 110 جلد بهار الانوار هم بخونه، خیلی خوبه، کل 110 جلد هم شما بخون، 4 دور بخون، 5 دور بخون، یک دور خوندن بهار الانوار تقریبا 3 الی 4 سال طول میکشه که انسان بخواد روزی مثلا 2 ساعت وقت بذاره، چون انسان نمیتونه همه روزو که یک کتابو بخونه. 2 ساعت 3 ساعت شما میتونی بخونی، بنده حساب کردم بین 3 الی 4 سال طول میکشد که یک دور بهار الانوار خونده بشه. خب شما وقتی بعد 4 سال رسیدی آخر بهار الانوار، اول بهار الانوار از یادت میره، بخش قابل توجهی از حافظه انسان میره، فراموشی میاد، دوباره دور دوم، دور سوم، 4 سال، 4 سال، 4 سال، 12 سال از عمرت گذشت. اما اگر به جای این کار بیای اول اصول مطالب رو یاد بگیری، یعنی یک بحث رو هر چی که دوست داری، آقا میگی بحث امام زمان اشکال نداره، امام حسین اشکال نداره، امیرالمومنین اشکال نداره، ادعیه میخوایم بریم فقط دو جلد دعا رو بررسی کنیم، اشکالی نداره، مشکلی نیست، هر بابی که نفستو میکشه، میل داری، ولی اون باب رو کامل کار کن، جامع کار کن. اگر اون باب اعتقادی رو درست کار کردی، همه دین رو به دست میاری. مثلا کسی میگه آقا من دوست دارم تاریخ بخونم، تاریخ دوست دارم، اشکال نداره، روایات تاریخی رو بخون، سیره اهل بیت رو بخون، داستانهای اهل بیت رو بخون در کتاب بهار، همه دین درش هست، همه نکات اخلاقی و اعتقادی درش هست، منتها دقیق بخونی، درست بخونی، حوصله، برنامه ریزی، برو جلو، به همه جا میرسی. دین همش مثل تارهای عنکبوت هست، به هم همه متصل و مرتبط هست، همه دین به هم مرتبطه، همه دین، هیچ قسمتی از دین نیست شما بکشی بیرون بی ربطه به بقیه دین باشه، همش به هم مرتبطه. حتی اگه کسی فقه بخونه ولی درست بخونه، اعتقاداتش هم خوب میشه، اعتقادات بخونه فقهش خوب میشه، اینا همه به هم مرتبط است. حالا یکی از اون کتابهایی که چون بنده بارها روی منبر عرض کرده بودم به ذهن آمد توی این 15 شب، همین مطلبی که چندین مرتبه گفته بودیم، همینو بیایم به حساب اجرایش بکنیم، پیادهش بکنیم. چندین مرتبه
گفته بودیم که
یکی از کتاب‌های معتبر شیعی که مشتمل بر اسرار اهل بیت هست همین کتاب کامل الزیاراته. حالا توضیحات خواهم داد. چند کتاب رو نام بردم تا کنون یادم روی منبرها جاهای مختلف. یکی همین کتاب کامل الزیارات، حالا اسماشو میبرم. یکی کتاب محاسن برقیه، برقی اسمه یکی از علماست، کتاب محاسن داره دو جلده، مشتمل بر اسرار اهل بیت هست، روایات مطالب قوغا درش، کتابهایی که ارزش داره انسان چندین دور از اول تا آخر بخونه، مباحثه کنه، درس بگیره، درس بده، هر طور که ممکنه با این کتاب انس بگیره. محاسن برقی، کامل الزیارات، بصائر الدرجات صفار، یک کتابه که خداوند تبارک و تعالی لطف کرد به ما در طول یک سال و نیم بصائر الدرجات ما خط به خط مباحثش کردیم، خط به خط، کلمه به کلمه خوندیم. اصلا درش مطالب عجیب و غریبی است. بصائر الدرجات صفار از اصحاب امام عسکریه، صفار قمی. یکی هم کتاب رجال کشیه، مرحوم کشی کتابی داره رجال، این کتاب هم مشتمل بر اسراری است، نکاتی است، مطالبی است، قوغا. خب این شد چهار جلد کتاب، چهار جلد کتاب. کتابای دیگه ای هم هست، مثل خود کتاب شریف کافی، اصول کافی و روزه کافی، این هم سه جلده، با اون چهار جلد اضافه کنیم میشه هفت جلد. هفت جلد کتاب خوندن با یه برنامه ریزی ساده شدنیه، هفت جلد کتاب خوندن با یه برنامه ریزی ساده شدنیه. من نمیگم روزنامه وار بخونید رد شید، نه، حتی جاهایی هم انسان سوال پیش میاد تحقیق کنه. الان که شرایط خیلی آسانه، شما برای اینکه سوالی رو از کسی بپرسید لازم نیست برید در خونش، که آقای صوت میفرستید در این فضای مجازی، این حدیث یعنی چی، یه صوت هم جواب میگیری، حل میشه، میری حدیث بعد. دو تا سه تا استاد و سه تا چهار تا استاد و شماره هاشون رو ثبت میکنی، هر سوالی داری برای چهار تا میفرستی، از چهار تا دو تا جواب میدن دیگه، دو نفر جواب، یه گرهی باز میشه. هفت جلد کتاب انسان برنامه ریزی بکنه به راحتی و با دقت در هفت سال میتونه بخونه. خب انسان الان میبینه 30 سالشه، تا 37 سالگی این هفت تا کتاب خونده ارزش نداره؟ چرا داره. تازه اگر کم وقت بذاره، بیشتر وقت بذاره، سریعتر میتونه بخونه. خب این جدیت میخواد، صبر میخواد، برنامه ریزی میخواد، حوصله میخواد که این کتابها مشتمل بر مطالب بسیار نفیسیه. خب چرا این کتاب ها رو نام بردم؟ آقایون این کتاب هایی که نام بردم، علل خصوص کتاب کامل الزیارات که میخوایم پیرامونش در این 15 شب انشالله صحبت هایی مطالبی مطرح بکنیم، این کتاب ها دو خصوصیت داره، خواهش میکنم دقت کنید، اینجا نیاز به دقت داره. این کتاب هایی که نام بردم دو تا خصوصیت داره. یک، انتساب کتاب به مؤلف کتاب قطعیه، یعنی کتاب اصول کافی که الان در بازار هست و داره چاپ میشه و ترجمه میشه، این کتاب که الان در دست ما هست قطعا و یقینا مال مرحوم کلینیه، یعنی دست کلینی تا اینجا مورد دست و تحریف واقع نشده، مجهول المؤلف نیست، مجهول النسخه نیست، مؤلفش کیه معلوم نباشه، نسخهاش پراکنده باشه، متشدد باشه، این کتابایی که نام بردم یقینا مال اون مؤلفه. این خیلی مهمه که وقتی پای این کتاب می نشینم انگار برگشتم به 1000 سال قبل، 1100 سال قبل، رفتم در عصر غیبت صغرای امام زمان. این خیلی مهمه، یقین برای انسان میاره. این کتاب هایی که نام بردم نسل به نسل متواتر در علمای شیعه نقل شده، یک نفر یه دونه کتاب بده به نفر بعدی نبوده، علما نسلن بعدن نسل این کتاب ها رو نقل کردن برای ما، تو کتاب خونه همه علما بوده همیشه، تغییر و تحریف توش ایجاد نشده. این خیلی مهمه. این چه فایده ای داره؟ این به انسان یک اطمینان نفسی میدهد که وقتی پای این کتاب نشستی انگار برگشتی به 1100 سال قبل، برگشتی به 1100 سال قبل. پس نگو بین من و امام صادق 1400 سال فاصله، نه، بین من و امام صادق 200 سال فاصله، 150 سال فاصله. چرا؟ چون پای این کتاب که نشستم انگار رفتم زمان کلینی، چون از زمان کلینی تا الان قطعا این روایت همینه. روشنه تا اینجا؟ این خیلی مهمه، ما رو 1100 سال میبره جلو. دغدغه ندارم این حدیث از کجا آمده؟ صفویه فلان کردن، قاجاریه چی کار کردن، نمیدونم ساسانیان فلان، این حرفا نیست. این کتاب متواتره، جاش نقد و بررسی ندارد. این یک نکته مهمه، این ویژگی این کتاب ها. ویژگی دوم این کتاب ها که این ویژگی هم بسیار بسیار مهم هست، اینه که مؤلفین این کتاب جزو ستارگان مکتب تشیع هستن. مرحوم کلینی خودش شخصیت ارزشمندی است که همه علما او را به بزرگی یاد کردند. تسلطش به علم حدیث، تسلط او به علم رجال، تسلط او به علوم گوناگون، به تفسیر، به روایات، به تاریخ، خود این شخصیت مرجع اعلای شیعه در اون عصر بوده. خودش شخصیت دینی عظیمیه. یعنی اگر من پای کتاب کافی نشستم، یعنی پای درس مرجع تقلید عصر غیبت صغرا نشستم. او داره درس میده، میگه آقا بنویس این حدیث از امام صادقه. این هم بسیار بسیار مهمه. کامل الزیارات همین، ابن قولوی، حالا خواهم گفت، استاد شیخ مفیده. شیخ مفید اکثر مطالبش از ابن قولوی داره. خود این آقای ابن قولوی رحمت الله علیه که کتاب کامل الزیارات رو نوشته، خودش شاگرد کلینیه، استاد بسیاری از بزرگان و شاگرد بسیاری از بزرگانه. پدر مرحوم همین ابن قولوی که کامل الزیارات رو نوشته، پدرش باز از بزرگانه که بسیاری از روایات از پدرش نقل کرده. پدرش از بزرگان شیعه است. خود ابن قولوی از بزرگان درجه یک که عصر خودش بوده. عرض میکنم کافی است در فضیلت مؤلف کتاب کامل الزیارات این که شیخ مفید مدتها شاگرد او بود. مدتها تمام علماء شیعه بلا استثناء تا همین عصر الان، بلا استثناء همه علماء شیعه ابن قولوی رو به عظمت یاد کردن. حالا خواهم خون بعضی عبارات رو در مورد این کامل الزیارات بدیم. این چه کتابیه؟ نویسنده چه فردی بوده؟ اول کتابش چه نکته ای گفته؟ در مقدمه کتاب اینا مطالبی است خودش. خب شما ممکنه بگید آقا از شیخ مفید کتاب برای ما بیار، شیخ مفید هم خیلی عظمت داشته که. بله شیخ مفید عظمت داشته، مثلا کتاب ارشاد، ارشاد شیخ مفید همین نکاتو داره، یعنی قطعا مال شیخ مفیده، شکی در انتساب کتاب به شیخ مفید هم عظیمه. ولی کتاب ارشاد به لحاظ مطالب داخلش خیلی پروپیمون نیست، مثل کامل الزیارات نیست. وقتی این دوتا کتاب آدم با هم مقایسه میکنه میبینه کامل الزیارات اصلا مثل یک دریاست، چه معارفی درش هست، در ارشاد شیخ مفید نیست. بله بله اونم انتصابش به شیخ مفید قطعیه و شیخ مفید هم شخصیت عظیمی. یا مثلا شما کتاب اصول کافی و روزه کافی رو وقتی مطالعه میکنید، برید از اساتید بپرسید، از اهل حدیث برید بپرسید، میگه آقا هر دفعه ما این کتاب کافی رو میخونیم نکته جدید داره. عجیبه، هر دفعه میخونی جدیده، جدید داره درش. یعنی شما از سر سفره کتاب کافی هیچ وقت دست خالی بلند نمیشی. یه برکتی خدا قرار داده. کامل و زیارت همینطوره. بنده خودم 6 دور کامل و زیارت رو خوندم، برای این 15 شب دو مرتبه خوندم، دارم میخونم، یعنی وسطش دو مرتبه به نکاتی میخورم اصلا انگار ندیدم تا حالا، اصلا تا حالا ندیدم. بعضی احادیثشو اصلا گویا تا حالا من ندیدم، جدید، با اینکه 6 دور هم خوندیم. حالا چطور میشه؟ چطور باید عمل کنی تا ببین چطور میشه این اتفاق میفته؟ میخونه انسان از یادش میره، یا اون لحظه که میخونی عظمت مطلب رو درک نمیخونی، دو مرتبه میخونی، چون یه دور خوندی حدیثا رو، دو مرتبه که میخونی تازه میفهمی این نکته حدیث چی بود. خداوند باید به ذهن انسان، به مغز انسان قدرت فوکوس کردن بده، زوم کردن، که بفهمه مغزت، خدا باید برکت شده، کجای حدیث رو باید زوم کنی پر رنگ، کجا رو باید بولد کنی. نمیفهمه خود انسان، میخونی اون نکته اصلی نمیفهمی کجاست. بعد دو دور سه دور که میخونی تازه نکته اصلی حدیث رو میشه. این یک مطلب عجیبیه خودش و عظیمیه در نوع گفتار اهل بیت. اینطوری یک طوری صحبت کردن باطن مطلبشون فاش نیست برای هر کسی. باید خیلی صمیمی بشی به قول ما، خیلی هرچی خودمونی تر بشی بیشتر چیزی میفهمی، بیشتر راهت میدن که راه پیدا کنی به اسرار فرمایشاتشون. این خصوصیت کلام اهل بیت. همین کتاب شریف کافی همینطوره، رجال کشی همینطوره، بصائر الدرجات همینطوره، قوغاس این کتاب ها. آقا ای کاش خداوند توفیق بده به همه اهل علم، به همه طلاب علوم دینی، به همه مؤمنین، به همه مستمعین نقل کلامشون محور گفتگوهاشون بشه فرمایشات اهل بیت. از این ور اون ور حرف نیاریم بزنیم، از این و اون حرف نزنیم، از کلام امام حرف بزنیم. بعضی از اصحاب اهل بیت خصوصیتشون این بوده در هر جمعی می نشستند حرف از جای دیگه زده می شده بلند می شدن، می گفتن یا حرف از امام صادق بزنید یا ما در این جمع نمی نشینیم، وقتمون تلف میشه، نمی خواهیم، عمرمون به بیهودگی می گذرد. خب حالا چند نکته کوتاه من در ارتباط با کتاب کامل الزیارات مطرح بکنم و اگر رسیدیم یک حدیث هم و یک مطلبی هم بیان میکنیم، اگر نه که باشه برای شبهای بعد. نویسنده این کتاب جعفر ابن محمد ابن قولوی هست. تاریخ وفات ایشون سال 367 هجری قمری، 367. آغاز غیبت کبرای امام زمان هستم چه سالیه؟ 329. یعنی تقریبا ایشون 40 سال بعد از آغاز غیبت کبرا از دنیا رفته. یعنی تقریبا اگه، چون تاریخ تولدشون معلوم نیست، اگر حدودا 70 سال عمرشو حساب بکنیم ایشون رو، ایشون 30 سال از عمرشو در کجا بوده؟ در کدوم بازه زمانی؟ غیبت صغرا. غیبت صغرا کلش چقدر بوده؟ تقریبا 70 سال بوده. ایشون 30 سال از عمرش رو در غیبت صغرا بوده. شیخ صدوق 19 سال از عمرش رو در غیبت صغرا بوده، مابقی عمر رو در غیبت کبرا بوده. پس ایشون یه همزمانی و هم عصری دارد با شیخ صدوق تقریبا. شاگرد کلینی بوده دیگه، ابن قولوی شاگرد کلینی بوده، کلینی هم کل عمرش در غیبت صغرا بوده. در غیبت صغرا به دنیا آمد، در غیبت صغرا هم از دنیا رفت. پس نویسنده کتاب کامل الزیارات به لحاظ زمانی بسیار بسیار نزدیک به عصر اهل بیت است، در عصر غیبت صغرا است. این یک نکته است. خب کتاب کامل الزیارات مجموعاً 755 حدیث داره، مجموعش 105 باب داره، 755 حدیث. بعضی از این حدیث ها یه خطه، نصف خطه، بعضی از این حدیث ها هم 3 صفحه است، 4 صفحه است، ولی مجموعاً عدد گذاری که بکنیم 755 حدیثه. خب گفتیم که ایشون از بهترین شاگردان شیخ کلینی، از بزرگترین علمای اون عصر که همه به عظمت. تعبیر نجاشی در ارتباط با ایشون اینجا یه خورده خسته کننده است، اشکالی نداره، صبر کنید. اینجا چون میگه آقا بدونید که چه شخصیتی بوده، اشکالی نداره، تا بعد وارد مطلب میشیم. نجاشی کتابی داره که علمای شیعه و روات شیعه رو توضیح داده، این آدم آدم خوبی، اون آدم آدم بدی، این راستگوه، اون دروغگوه، این چیه، آدم سختگیری هست نجاشی. ایشون در کتابش گفته که کل ما یوسف و به ناس من جمیلن و فقهن فهو و فوقه. هر صفت خوبی و هر مطلبی در علم فقه بخوایم کسی از علما رو بهش مدح کنیم، مثلا بگیم او افقه و ناس است، یا بگوییم او باسوادترینه، ثقه ترینه، راستگوترینه، ابن قولوی فوق اوست. نجاشی چنین تعبیری میکنه. نجاشی که کلینی را خوب میشناسد، نجاشی که صدوق را خوب میشناسد، شیخ مفید را کامل میشناسد، نجاشی میگه ابن قولوی هر صفت حمیده‌ای درش هست کامل، یعنی این در تراز اعلای علمای شیعه است، در تراز اعلای علمای شیعه هست در اون عصر. پس نویسنده یک کتاب یک طلبه نیست، یک انسان معمولی نیست، یک کسیه که خوب به همه علوم دینی مسلطه. هر حدیثی رو تو کتابش نمیاره، علل خصوص که خود مرحوم ابن قولوی در اول کتابش گفته که گفته من خیلی در ارتباط با این کتاب و نوشتنش فکر کردم و خیلی هم و غم خودم رو صرف کردم برای نوشتن این کتاب و از خدای تبارک و تعالی خواستم به من کمک کنه این روایات رو جمع کنم، احادیث رو جمع کنم. میگه از غیر اهل بیت حدیث نقل نکردم در این کتاب. میگه هر چی هم که نقل کردم در این کتاب، دقت بفرمایید، من جهت ثقات. میگه هر چی نقل کردم از جهت ثقات، از مسیر و طریق ثقاته، همه ثقه بودن، یعنی کاملا به بررسی سندهای حدیث دقت کردم. برام مهم بوده حدیثی که اینجا میارم به لحاظ اعتبار کاملا معتبر. خودش داره اول کتاب خودش میگه، یعنی خود او دارد شهادت میدهد. یک انسان عالم، عادل، راستگو، فقیه، خود او دارد شهادت میدهد بر اینکه این کتاب من کل روایات را از طریق ثقات نقل کردم، همه ثقان. میگه هر رجلی، هر راوی حدیثی که شاذ بود، یعنی من نمیشناختمش، اوضاع احوالشو بررسی نکرده بودم، از او حدیث نقل نکردم. خیلی تعبیر مهمیه، بسیار بسیار تعبیر مهمیه. بعضی از فقها بزرگان که سختگیر بودن در علم رجال و بررسی اسناد حدیث، با توجه به همین نکاتی که ایشون در مقدمه کتاب خودش گفته، گفتن اسم هر راوی در این کتاب، در گفتیم 755 حدیث دیگه، هر حدیثی خودش 5 6 تا راوی داره. مثلا ابن قولوی میگه از پدرم، از سعد ابن مثلا عبدالله اشعری، از کی؟ از کی؟ از امام صادق، چون فاصله داشته چند تا. 755 حدیث تقریبا شما زب داره مثلا 3 بکنید، حالا شاید با مسامعه عرض میکنه، مثلا شاید اسم 2000 یا 1000 مثلا چی آمده راوی در این کتاب. بعض بسیاری از فقها گفتن کل این راوی ها ثقه. چرا؟ چون ابن قولوی با اون مقامش گفته کل این طرق همه صحیح هن. یه دفعگی مثلا 1000 تا راوی، 1000 تا نام، همه میشن ثقه. چرا؟ چون ایشون شهادت داده، گفته کل کسایی که میارم ثقه. حالا بعضی قبول کردن، بعضی قبول نکردن، بحثایی از واردش نمیشه. ولی خود ایشون میخوام بگم که چرا این عبارت رو آورده اول کتابش. میخواد بگه آقا من به عنوان یک عالم دین، به اندازه نظر خودم، میخواد بگه من به این روایات این کتابم یقین دارم. برای چی این روایات رو آورده؟ برای چی این عبارت رو آورده در مقدمه کتاب؟ میخواسته چه چیزی رو به مخاطب منتقل بکنه؟ میخواسته منتقل کنه شمایی که از من خواستی من در باب فضائل زیارت اهل بیت و ثواب زیارت اهل بیت کتاب بنویسم، مطمئن باش که من تمام هم و غم خودم رو به کار گرفتم فقط از انسانهای راستگو نقل کنم. یعنی این کتاب کلش چی است آقا؟ بگید. معتبره. کل کتاب معتبره، کل کتاب قابل اخذه که شما اخذ کنی به این کتاب. گفتیم این کتاب هم که قطعا مال قولویه، ابن قولویه، یعنی ما رفتیم در اون عصر کتاب به مارسه، همون کتاب خیلی ارزشمند میشه. انگار فاصله ما با امام صادق بسیار کم میشه. خود ابن قولویه هم باز داره با یقین میگه که مثل که مثلا این مرجع تقلید الان در زمانه ما از شیخ انصاری برای شما چیزی نقل کنه، بگه من این مطلبی که از شیخ انصاری برای شما نقل میکنم از پدرم و از چند عالم، از انسانهای ثقه که مطمئنم شیخ انصاری گفته. چقدر شما مطمئنی دیگه؟ این اینطوری داره میگه از امام صادق من حدیث نقل میکنم. پس در ابتدا هم چنین حرفی زده. حتی میگه افرادی که معروف به روایت نیستن من ازشون کتاب، ازشون حدیث نقل نکردم. دیگه حالا نجاشی تعریف کرده، شیخ طوسی تعریف کرده، سعد بن طاووس تعریف کرده، علامه مجلسی رضوان الله علیه فرموده که کتاب کامل الزیارات از اصول معروف و مشهور میان فقهای شیعه است. این اجمالی از داستان این کتاب و مؤلف این کتاب و اعتبار این کتاب. و اما مطالبی که در این کتاب مطرح شده است واقعا عظیم و عمیق هست که باید در چندین عنوان اینها رو بررسی کرد. بنده عناوین کلی یادداشت کردم، اینها رو ابتدا عناوین رو میخونیم، اول وارد حدیث نمیشیم، شروع کنیم بسم الله از حدیث اول شروع کنیم بخونیم. اون عناوین اصلی مطالبی که در این کتاب مطرح شده، نکات زیربنایی رو مطرح میکنیم انشاءالله، بعد کم کم وارد میشیم. گفتیم نیاز به حوصله و صبر داره. عزیزانی که با حوصله، با صبر میتونن تشریف میارن، این خیلی اجر پاداش زیادی انشالله داره، فواید زیادی هم انشالله گیرشون میاد. با حوصله هر شبی نکاتی در ارتباط با روایات مطرح بشه. پس اعتبار روایات هم اینطوره، مطمئنیم که مطالب از امام صادق علیه السلام. فقط در این کتاب یک عدد حدیث هست، یه دونه، که شاگرد ابن قولوی بعد از فوت ابن قولوی به کتاب اضافه کرده، یه حدیث خودش میگه، شاگرده میمیسه میگه استادم میخواست این کتاب این حدیث رو اضافه کنه به کتاب، عمرش کفاف نداد از دنیا رفت، من اضافه میکنم. توجه میفهمید؟ کل کتاب مال خودش هست، فقط شاگردش میگه استادم میخواست، میگه میدونم، میخواست اضافه کنه، عمرش کفاف نداد، نشد، اشتغالات زندگی نمیشه گاهی، میگه من اضافه میکنم این کتابو، که خودش هم تذکر داد، اینم نشانه صدق حدیثه که خودش هم گفته این مطلبو. میتونست دست ببره جعل کنه، دروغ مثلا بنویسه، نستجیرو بالله اینا، اما تذکر داد نه، این خود استادم میخواسته و من این کارو انجام دادم. خداوند تبارک و تعالی ان شاء الله به همه ما توفیق انس و آشنایی با فرمایشات اهل بیت علیهم السلام کرامت بفرماید، عمر ما را در مسیر اهل بیت و خدمت به اهل بیت سپری بفرماید. این خوب هست که ما تجمیع قوا کنیم آقایون، همه با هم دست به دست هم بدیم برای احیای امر اهل بیت. بنده اگر فرصتی دارم مطالعه کنم، سعی کنم در پیشگاه امام زمان علیه السلام وظیفه خودم رو انجام بدم، کم نگذارم، درست مطالعه کنم، دقت کنم، تحقیق کنم، بررسی کنم، منظم کنم، بیارم تقدیم کنم. بر شما هم لازم هست که مطلب رو چیکار کنید؟ خوب اول وقت تشریف بیارید، به موقع، اول منبر ساعت 9 همه بیان 9. حالا اون همه 5 نفرن یا 50 نفر یا 500 نفر فرق نمیکنه، ارزش قائل بشین برای مطلب. این میشه احیای امر اهل بیت. هر کسی کار خودشو درست انجام بده، هر کسی وظیفه خودشو درست انجام بده، همه بیان و بعد گوش بدن، قشنگ دقت کنن، گوشی ها خاموش باشه، صداش بسته باشه، هی نرید تلگرامو چک کنید، واتساپو چک کنید، پیام جدید اومده یا نیومده، ولش کنید، یک ساعت ول کنید، قشنگ گوش بدید. اونایی که براشون امکان داره بنویسن، از دستشون برمیاد، دوست دارن اینطور بیشتر یاد میگیرن، بنویسن دو تا نکته، سه تا نکته، اگه دوست دارن، یا ممکنه نکته‌ای به ذهنش نیاد، یا در همین قسمت ذخیره‌های تلگرامتون تایپ کنید، اشکال نداره تو گوشی انسان تایپ کنه تون نکاتشو، و بعدم باز تونستید مجدد گوش بدید. اینطور اگه کار کنید با برنامه ریزی، نگی آقا وقت نداریم، وقت داریم، همه ما وقت داریم، نگی وقت نداریم، وقت داریم، هممون وقت داریم، میتونیم با برنامه ریزی روزی 10 دقیقه، روزی 20 دقیقه میشه، قبل نماز صبح، بعد نماز صبح، بین طلوع عین، قبل از سفره، بعد از صبح، پنج شدن سفره. بعضی اساتید بودن، ایشون میگه دو تا پدر و پسر هر دو عالم و عالم زاده بودن، میگن ما کتاب مجمع البحرین طریحی رو که کتاب لغت، یک دور کتاب لغت، 7 جلد کتاب، 8 جلد، میگه ما سر سفره قبل از اینکه، میگه همسر من یا مادر اون پسر میگه که غذا رو بیاره تا سفره پهن بشه، سبزی رو بیار، نون رو بیار، ظرف رو بیار، اینا، میگه با هم روزی هم دو سه خط از این کتاب میخوندیم، علامت میزدیم، میبستیم تا نهار آماده بشه. میگه کل این کتاب کجا مطالعه کردیم، با هم مباحثه کردیم، سر سفره، تو همون تایم. وقت هست، تلویزیونا رو خاموش کنیم، وقت هست. مطالعات پراکنده، بی‌نظم، بی‌فایده، گاهی مخرب فضای مجازی رو تعطیل کنیم، یک بحث منظم جاش استفاده کنیم. 2 دقیقه 2 دقیقه، 5 دقیقه 5 دقیقه، 10 دقیقه 10 دقیقه، میشه این کارو کرد با برنامه ریزی، همه کار شدنی است. تایم قبل خواب 20 دقیقه، نیم ساعت، اضافات زندگی رو حذف کنیم، میشه. به این میگن احیای امر اهل بیت. بعد اون وقت شما 4 تا مطلب به ذهنت میاد، میای به من میگی آقا شما اینو گفتی، اینجاش اشکال داشت، اونجاش درست بود، اینجاش ناقص بود، اونجاش خوب بود، اونجاش بود. من باز هی همدیگر تقویت میکنیم. این میشه اجتماع شیعی، میشه اجتماع بر محور ولایت اهل بیت. همش میشه ثواب، همش میشه برکت، همش میشه نورانیات. همه هم مقام دارن، همه دغدغه دارن، همه کمککار هم هستن. توجه میفرمایید؟ این انشالله اون وقت موجب میشه که نظر لطف امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف شامل حال همه ما بشود انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.